صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و رادیو لورا، لورا دات سی اچ شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 23 ماه ژوئن 2019 برابر با 2 تیر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم اول یک ترانه می‌شنویم و بعد از شنیدن ترانه گفتگویی داریم با جناب مسعود معیدی و با جناب جواد سنمرا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود. ترانه از لیلا فروهر، باز آمدم.
شاد آمدم از شهوار آمدم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم. باز آمدم باز آمدم، از پیشان یار آمدم. در من نگر در من نگر، بحر تو غم خوار آمدم.
Unveil the hidden words for you. I am not from the dust. I am from the pure light. I am not the shadow.
شنوندگان ارجمند، همچنان قبلا خدمتون اعلام کردم گفتگوی داریم با جناب مسعود معیدی. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
باز سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید. همونطوری که میدونید در هفته های اخیر درگیری های شدیدی بین کشور امریکا و ایران، یعنی نظام جمهوری اسلامی، به پیش اومده، طوری که ناوهای امریکایی در خلیج فارس به حال پهلو گرفتن. در روزهای گذشتم که یکی از پهپادهای امریکایی توسط نیروهای سپاه جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتن و تنش‌ها بسیار شدید هستش. و از طرفی هم آقای خامنه ای اعلام کرده که هیچ جنگ اتفاق نخواهد افتاد و نه آمریکا به دنبال جنگ هست و نه ما به دنبال جنگ هستیم و اگر قرار باشه جنگی هم بشه به نفع آمریکا نخواهد بود. در این بین مردم ایران هستن که به هر حال نگرانی دارن از اینکه اگر اتفاقی بیفته شرایطشون چگونه خواهد شد و وضعیت اقتصادی مردم به شدت داره بدتر میشه. از طرفی هم دولت امریکا و یا بهتر بگم آقای ترامپ گفته که ما اجازه نخواهیم داد که ایران نفت بفروشه و صادرات نفت ایران رو به صفر خواهیم رسوند. و از طرفی هم نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده که اگه قرار باشه کسی نفت نفروشیم یا اجازه نداشته باشیم صادر کنیم، اجازه نخواهیم داد که هیچ قطر نفتی از منطقه یا از بهتر بگم از آبهای خلیج فارس عبور کنه. و نشانه هاش هم دیدیم که در این چند هفته چند نفکش هم مورد اصابت قرار گرفت و هرچند که خب به هر حال جمهوری اسلامی اونها به عهده نگرفته، ولی خب قاعدتا میشه این مسائل رو همه ربط داد به همین مسائل، به همین صحبت هایی که اتفاق افتاد. در همین زمینه گفتگوی خواهیم کرد با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم، و میخوام تحلیلشون رو در این زمینه بدونیم. آقای معیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر این که در برنامه ما بار دیگر حضور پیدا کردید. البته بهتر بگم برنامه خودتون.
درسته و همینطوری است که می‌فرمایید. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز در رادیو پارس و باز هم سپاس که ما رو به خونه خودمون دعوت کردید. یه نکته رو فقط من در پرانتز بگم که جمهوری اسلامی گفتش که از تنگه هرمز خواسته، اجازه نمیدیم که هیچ نفتکشی عبور بکنه اگر بنا بشه که ما هم نتونیم نفتمون رو صادر بکنیم. اما من در خدمتتون هستم. حالا
هاشمون با همین مسئله که خودتون با همین مسئله که به هر حال خودتون به آغاز کردین، یاد من صحبت من تصدیق کردین، از تشکر میکنم ازتون. شروع میکنیم و تحلیل شما رو میشنویم. علت این که به هر حال این اتفاقات پیش اومده و شرایط به گونه ای شده که امروز میبینیم که سایه جنگ شاید در منطقه به واقعیت وجود داره و میخوام بدونیم که چی شده و چه خواهد شد. بفرمایید.
بله ببینید آقای امیرید، امروز کشور ما حال روز عجیب و غریبیه. ببینید کشوری که دستش روی ماشه هست و این باید خیلی خوب مدیریت بشه که این دست، این انگشت روی ماشه در از چکنده نشه و تیری ازش پرتاب نشه. اما برای اینکه بدونیم حال روزمون چجوری هستش، اجازه بدید بررسی بکنیم دو نگاه رو، در خارج از ایران و در داخل ایران. ببینید در خارج از ایران، روزی که ترامپ رأی آورد و به عنوان رئیس جمهور شناخته شد، خب هر کسی که یه کوچیک کوچولو فعالیتی داشته باشه میدونه شخص مهم نیست، یعنی شخص ترامپ اونقدر شاید مهم نباشه که ترامپ نیست، یعنی اون تفکری که داره پشت سرش میاد مهم باشه. و این نگاه بعدها اثبات کرد وجود خودش رو. اون جایی که درسته که آقایون امروز میگن که ما به دنبال رژیم چنج در ایران نیستیم، اما عملکرد و خروجیشون کاملا نشون میده که آمدن تا یک جنگی رو براه بکنن. این جنگ یک طرفش میشه جمهوری اسلامی ایران و یک طرف دیگهش اتفاقا عربستان هستش، به عنوان یکی از شرکا و متحدهای عرب کشور امریکا که چه اتفاقی بیفته. ببینید عربستان اگر از جنگ یمن فاکتور بگیریم، باید بگیم 40-50 سال هستش که فقط داره تسلیحات نظامی میخره و این زراتخونه هاشه داره پر میشه و اینا هنوز مصرف نشده به اون معنا. این طرف هم حالا ما چه خوشمون بیاد و یا چه خوشمون نیاد، بالاخره امروز ایران جمهوری اسلامی جزء 7 کشور یا 5 کشوری هستش که بالاخره رسیده به اون قدرت موشکی رسیده. لذا این دوتا باید به جون همدیگه بیفتن تا نهایتا ایران بشه 5 یا 6 کشور، عربستان هم به همین شکل، تا این استارت تجزیه منطقه به معنای واقعی شروع بشه. این یه نگاه هستش. یک نگاه دیگه هست، این نگاه اول رو بیشتر همون سمت کشور امریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل دارن در اصل نمایندگی میکنن. یه نگاه دیگه هم یه نگاه دیگه هم وجود داره که اون بیشتر در اروپا غالب هست. اون نگاه هم میگه که ما اگر یه ایرانی داشته باشیم مقتدر، البته تحت مدیریت ما، خیلی بهتر هستش تا یه ایرانی که بخواد تکه تکه بشه. پس طرفی شما در تمامی این نگاه ها فراموش نکنید یک روسیه ای رو دارید که سالها و سالها و سالهاست که آرزوش هستش که برسه به آبهای گرم خلیج فارس. این رو هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. حالا بیاییم در داخل کشور. یک نگاه وجود داره که اتفاقا در ظاهر خیلی هم مسلمان دو آتیش هستش و خروجی عمل کرده. شما یه وقتایی میبینید نگار پیمانی بینش نوشته شده با موازی که مثلا آقای نتانیاهو یا اسرائیل میگیره. اینها رو اسمشون رو میذاریم دلواپسان. دلواپسان رو من چند وقت پیش به یک عزیزی گفتم اگر چشاتو ببندی، یعنی گوینده رو نبینی، صداش رو هم نشناسی، یه وقتایی اینها آنچنان حرفای ملی گرایانه میزنن که مثلا شما فکر کنی اعضای جبهه ملی دارن صحبت میکنن، ولی فرقشون با اون افراد یعنی اعضای جبهه ملی در این هستش که صداقت نداره صحبتشون. یعنی اگر میان از برجام نقد میکنن، نه به خاطر اینکه آقا اساس برنامه ایران داره، به خاطر اینکه چرا ما نرفتیم امضا کنیم پاش. این نگاه خیلی خطرناکه. این نگاه همون نگاهی هستش که میاد در روی موشک می‌نویسه مرگ بر اسرائیل، اتفاقا به ابری هم می نویسه و می فرسته بالا سر اسرائیل و اونها هم امروز در داخل کشور اولین گزینه ترساوری هستن که احتمال آغاز جنگ رو با اینها آدم باید پیش بینی بکنه. یک نگاه دیگه هستش که حالا اسمشون رو بذاریم اصلاح طلبان. اینها به مرزهای باقی مانده دوره رضاخانی، رضا شاهی کماکان پایبند هستند، اما علی‌رغم اینکه اسمشون اصلاح طلبه واقعا گفتمانی به معنی اصلاح طلبی ندارن. اینا جاده صافان اصولگرایان دلواپس هستن. اینم دوتا نگاه. یه نگاهی هست از ایرانیانی که خب متاسفانه 40 سال در تبعید اجباری هستن و در دعوایی که در مدیریت خونه بوده، اون بخشی که تونسته مدیریت رو دست بگیره 40 سال پیش، اینها رو به ناحق از خونه بیرون کرده، در صورتی که اینها باید باشن داخل خونه، حرفشون رو بزنن اگر خونه براشون مهمه و نه پست و قدرت خودشون. و امروز اونها هم یک بخش عظیمیشون بالاخره خسته شدن و میگن آقا جنگ به هر قیمتی، انقلاب بشه فقط ما بیاییم. اونها هم دغدغه‌شون اینجا از عرض کردم یک بخش هم در داخل باز وجود داره که اتفاقا ما با استناد به اون بخش اسم پایگاه خبری خودمون رو گام گذاشتیم، خط سوم. یعنی اون زمان در مانیفستی هم که اعلام کردیم گفتیم سال 96 گفتیم جامعه امروز ایران از اصلاح طلبی و اصولگرایی در قالب گفتمان سیاسی رایجش خسته شده و یک خط سومی باید شکل بگیره یا شاید شکل گرفته. این خط سوم داره میگه که آقا عقلانیت بهترین قصه است. یعنی وقتی آقای خامنه‌ای بیان میگن که در شرایط امروز میگن جنگ نمی کنیم، جنگ نمیشه، مذاکره هم نمی کنیم، خب آقا گزینه سومی وجود نداره، بالاخره فشار رود هست، یا باید برید جنگ بکنی یا باید بشینی پای میز مذاکره. طرفیه که بالاخره زور داره. اما آقای امیری ببینید، از چند وقت قبل که بالاخره خروجی عملکرد کشور امریکا نشون میداد که دنبال یک جنگی هست و ظاهرا قرار جنگی شکل بگیره، از این طرف اتفاقاتی افتاد که هر کدومش میتونست یک جنگ تمام عیار رو شکل بده. اتفاقی که در بغداد افتاد، دوباره اتفاقی که برای نفتکش ها در تنگه هرمز افتاد، عرضم به حضورتون که ولی خروجی اینا نشون داد که نه، امریکا واقعا دنبال جنگ نیست. عرض کردم به همین دلیلی که هر یک دونش میتونست دلیل کافی باشه برای که بخواد حمله بکنه. یعنی مثلا شما میبینید آقای برایان هود دیشب میره در سنا صحبت میکنه و میگه حالا ما تا 24 ساعت آینده نظرمون رو میگیم. چرا؟ چون امروز مثلا یک پهپادی زده شده، البته بعد از اینکه این پهپاد زده شده صحبت میشه. یا آقای ترامپ میاد میگه که ما حالا اعلام موضع میکنیم و هنوز اونجا به یک اجماع و جمع‌بندی نرسیدن، به خاطر اینکه خود آقای ترامپ از زمانی که اومد ایشون هم کارهایی رو انجام داد در دوره ریاست جمهوریش، مثل خارج شدن از اون کنفرانس که اسمش بود کنفرانس پاریس اگر اشتباه نکنم، مربوط به بحث محیط زیست بود، اروپایی ها رو آزرده کرد. یعنی اینکه اونها هم دیگه زیر بار
نمیرفتن. اجازه بدید من یه پرانتز بزنم اینجا. خب به هر حال شما در رابطه با آقای ترامپ اشاره کردیم، برای ترامپ چون من در اینجا دارم زندگی میکنم میدونم که به نوعی خب منفور هم شده به همون دلیلی که شما بهش اشاره کردین، هم خروج از برجام هم خودش یکی از دلایل میتونه باشه. اما به هر حال با توجه به اتفاقاتی که افتاده در منطقه و خب به هر حال جمهوری اسلامی هم بعدش نمیاد که یک جنگی را بیفته و این جنگ میتونه به نفع جمهوری اسلامی هم باشه. و اما سوالی که اینجا پیش میاد، حالا با توجه به قدرت نظامی که در آمریکا داره و این چیز به از حرمان شمسی نیستش که بگیم آقا واقعیت نداره و یه قدرت پوشالی هست، و از این طرف ما میبینیم که به قول شما بخشی از الان میبینیم فضای مجازی یا رسانه ها دارن و تبلیغ میکنن که جمهوری اسلامی قدرت نظامیش بسیار قوی است و امریکا توان مقابله با جمهوری اسلامی رو به دلیل نداره، به خاطر همین هستش که داره کوتاه میاد و یعنی به دنبال جنگ نیست. من میخوام اینو بدونم، آیا به نظر شما این اتفاقاتی که در منطقه میفته، خب به هر حال خود جمهوری اسلامی آمدانه داره این کارها رو انجام میده که جنگ اتفاق بیفته، یا واقعا اون قدرت واقعی رو داره و به خودش اونقدر اطمینان داره یا اعتماد به نفس داره که میتونه در مقابل امریکا ایستادگی کنه و در واقع این اتفاقات رو رقم میزنه. تحلیل شما چی هستش؟
ببینید امیری، در ارتباط با قیاس دو قدرت کشور امریکا و ایران، همین یک جمله فکر کنم کفایت میکنه که اگر امریکا ذراتخانه های هسته ای امریکا انقدر هست که اگر 7 بار کل کره زمین رو نابود بکنه باز هنوز سلاح هسته ای داره. و در ایران ما فعلا دنبال این هستیم که فتوای آقای خامنه ای که سلاح اتمی حرام است رو بشونیم روی میز و بفهمونیم به امریکا یک آقا ما دنبال سلاح هسته ای اتمی نیستیم. پس این قدرت این دو تا کشور با همین یک قیاس فکر میکنم کفایت میکنه. اما هم اخیرا یه چیزی بوده، 120 از سردارهای سپاه رو گرفتن به عنوان جاسوس، کسانی بودن که علل قاعده باید برای ایران کار بکنن، اما خروجی عملکردشون جاسوسی بود برای اسرائیل. اینها هستند که کار رو خراب میکنن، یعنی اینکه روی موشک بنویسن مرگ بر اسرائیل و موشک رو میفرستن میره و احتمال یک جنگ وجود داره. من چرا میگم جنگی شکل نمیگیره؟ جنگ جهانی اول چرا شکل گرفت؟ به خاطر ترور ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان یا احتمال همچین تروری. منطقه سبز بغداد جنگ هنوز شکل نگرفته، اون دو تا نفتکش خورد، الان باز دوباره این دو نفتکش سوئدی و نروژ خورده، ژاپنی و نروژ خورده. اینا همه تحرکاتی هست که داره در منطقه شکل میگیره. اتفاقا از زمانی هم که این بر تبل این جنگ کوبیده شد، این اتفاقات داره شکل میگیره. ببینید آقای سعید قاسمی دقیقا زمانی که امریکا دنبال یک بهانه است که سپاه رو به عنوان تروریست اعلام بکنه، میاد خاطره تعریف میکنه و میگه که مثلا ما در بوسنی در لباس هلال احمر میرفتیم و با القاعده هم همکاری
داشتیم. خب به هر حال آقای مهدی، نتیجه این اتفاقاتی که داره میفته، این پازلایی که شما در کنار هم دیگه میشینید، نتیجهش چیه؟ شما تحلیل در این زمینه چی هستش؟
ببینید اول من این نکته رو بهتون بگم. جمهوری اسلامی نفعش به نظر من قطعا در جنگ نیست، نفعش بر تبلیغاتیه که با جنگ میتونه انجام بده. این اولین موضوع. لذا من معتقد هستم که جدا جنگی نمیشه. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه ایرانی ها ثابت کردند که علل خصوص آقایون که در اون شرایط خاص یک روایتی از تو جیبشون در میارن که صلح با کفار و مشرکین هم جایز است. اتفاقا به صلح حدیبیه هم اشاره میکنن که بالاخره پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم ننوشت، نام خودش رو هم نبی نذاشت. اولین موضوع. هستند با خیال راحت و به کار خودشون ادامه میدن.
بس پس شما معتقد هستین که جنگ اتفاق نمیفته؟ نهایتاً به حال
نه. ببینید آقای امیری، اجازه بدید براتون اینجوری قصه رو باز بکنم. ببینید تا سال 57 شما یک فردی رو در رأس کشور دارید که اسمشو گذاشتید پادشاه. این آدم کسی است که میاد میگه که ایران باید هفتمین قدرت صنعتی دنیا بشه. یک کتازی میکنه وقتی که میخواد قیمت نفت رو اعلام بکنه، یعنی از 2 دلار رو میکنه 7 دلار. قصه زفار پیش میاد، ارتش اون میره، وقتی که از بلندی های جنوب و جنوب لبنان اسرائیل میره بیرون، کلاه آبی های ارتش ایران میرن اونجا. از طرفی بیاید بیرون رو نگاه بکنید، این منطقه باید تجزیه بشه، این منطقه باید تجزیه بشه. حالا پادشاهی آمده است و میگوید این کشور باید جزء 7 کشور صنعتی دنیا بشه. خب این باید بره. این رفت. ظاهر قصه رو نگاه نکنید، ولی امروز عملکرد و خروجی آقایون اتفاقا به نفع اون دوستان هستش. من به این دلیل دارم بهتون میگم که همه هستن، انشاءالله هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. و از طرف دیگه مگر بحث ماجراجویی لیبیه و یمن نبود که آقایون در امریکا میگفتند که بالاخره برجام نتیجهش این شده که پول اومده دست اینا و رفتن اونجا ماجراجویی کردن؟ اصطلاح دوستان در امریکا این بود دیگه. غیر از اینه آقای پامپئو اومد به تبع اون شرایط 12 شرط گذاشت برای مذاکره مجدد. درسته ایشون امروز میگن که ما اصلا با پیش شرطی هم وجود نداره، این شرطی هم نداریم به این بشینید با این میز مذاکره، ولی اگر دقت بکنید بالای 70% اون 12 شرط برآورده شده. دیگه خبری از سوریه نیست، دیگه خبری از اون حضور فعال در یمن نیست. یعنی عملا اون ماهیت جمهوری اسلامی در اون جایگاهی که میگفت مثلا سوریه عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی است دیگه ازش خبری نیست. من به این دلیل دارم عرض میکنم خدمت.
درست میگی، ولی خب شعارهایی که همین چند وقت پیش آقای روحانی با اون صدای رسای خودش میداد که ما افتخار میکنیم که در عراق کمک کردیم، افتخار میکنیم که در سوریه کمک کردیم، افتخار میکنیم در همین کشورهایی که شما مثال زدید، نشون میده که خب نه هنوزم اگر درآمدی در واقع وجود داشته باشه باز هم تلاش دارن مناطق باشن. این خب جزء در واقع ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستش که دنبالش یه گستری خودش میتونه.
آقای حمیدی عذرخواهی میکنم، اینها داوطلبانه و به اجماع خودشون نیومدن بیرون، یک جبری بالا سرشون بوده. این اولین موضوع. دومین موضوع این که صحبت های آقای روحانی و آقای روحانی ها مصرف داخلی داره. بالاخره باید اون طرفدار خودش رو در داخل آروم هم بکنه دیگه.
درسته، ولی خب به هر حال یه بخشش برمیگرده به درآمد به هر حال جمهوری اسلامی. وقتی درآمدشون به هر حال کم بشه یا به صفر رسه قاعدتا خب نه نمیتونه در هیچ جای دنیا اون ماجراجویی که داشتن رو داشته باشن. یه بخشش برمیگرده به بحث هزینه هایی که به هر حال ما در اون مناطق داشتن. اما سوالی که حالا بیشتر میخوام مطرحش کنم در رابطه با شرایط فعلی ایران هستش و حالا چه جنگ اتفاق بیفته که امیدواریم اتفاق نیفته و چه جنگ اتفاق نیفته. الان شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار به اصطلاح ناگواره و شرایط بسیار سختی هستش و مردم دارن این رو با پوست و استخون خودشون لمس میکنن. این مسئله که الان در ایران وجود داره خب تا کی، تا چه زمانی به هر حال میتونن مردم تحمل کنن این مسائل رو؟ به هر حال یک جایی دیگه توانایی مردم واقعا دیگه از اون شرایط ایدئال خودش ایدئال که نه، شرایط نرمال خودش هم خارج میشه و هیچ جایی برای استقامت نداره و جمهوری اسلامی هم تا کجا میخواد این مسئله رو کشش بده یا به قول خودشون مقاومت کنه در مقابل به هر حال مذاکرات بین المللی یا اینکه در بخوان با مناسبات دنیا خودشون رو هماهنگ کنن؟
ممنونم ازتون، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. عرضم به حضور شما که موقعی که وقایع دی ماه 96 رخ داد خب بسیاری از عزیزان فکر میکردن که انقلاب شد، عزیزانی که در خارج از کشور بودن و من ارادت هم دارم دوستشون هم دارم، اما در داخل به اون معنا نبود. ببینید اعتراضات صنفی رو، من اینو بارها گفتم، اعتراضات صنفی اگر مدیریت نشه منتج به انقلاب میشه، ولی فعلا اعتراضات صنفیه. شما کافی به شعارهایی که داده میشه دقت بکنید. بوش پدر در جنگ خلیج فارس باید به عراق حمله بکنه، تازه کشور عراق اسلامی رو قابل قیاس است، تا 10 سال بعد بوش پسر بیاد جمعش بکنه و صدام حسین بره. ببینید اعتراضات امروز، نارضایتی مردم امروز در داخل کشور اقتصادی است دیگه، سر این که بحثی نداریم. الان فرمایش شما هم که با همینه
کاملا.
این رو نباید قیاسش بکنید با سال 57، چون سال 57 مردم دنبال آزادی هاشون بودن. امروز آقای امیری، من اینو بارها عرض کردم خدمتون، من هنوز یه ماشین دارم بفروشم، اونی که هنوز یه خونه داره بفروشه، و اصطلاحا میخوام بهتون بگم که تا زیر چونش هنوز نیومده بدبختی. درسته مشکلات مالی زیاده، درسته مسائل اقتصادی زیاده، درسته که مثلا امروز بنده یه ویدیویی رو می‌دیدم در ارتباط با بانک سرمایه و اتفاقاتی که اونجا افتاده، یک مفسد اقتصادی بزرگ، آقای شهردار تهران آقای قالیباف با علم به اینکه می‌دونسته ایشون چه آدمیه، آقای امیری بدون اینکه یک گران پول بده با 16 میلیون تومان پول داده به کسی، برایش برگه حواله انبار صادر کرده و با همون برگه حواله انبار شده مالک 50% بانک سرمایه و پتروشیمی فلان و پتروشیمی بسن. اینها رو درست داریم میبینید، ولی چون مسئله اقتصادی هست طرف میگه بذار اینم اشاله اینم میگذره درست میشه درست میشه، و از طرفی مردم ایران، من بدون تعارف این رو از بخواهم خدمتون، یکی 2 سال یواش یواش دارن مطالبه محور میشن. ما این زمانی میگفتیم مطالبه محوری، دوستان میگفتن اصلا مطالبه محوری در کشور دیکتاتوری معنی نداره. میگفتیم خب آقا مگر شما معتقد نیستی که خونت رو دزد زده؟ آیا اگر یک صندلی بذاری بیرون بشینی و بگی منتظرم نشستم ببینم دزده میره؟ میره، دزده نمیره، تو باید بلند شی. لذا میخوام عرض کنم خدمت رو مشکلات فرهنگی ما خیلی بیشتر از این حرف هاست و تا زمانی که یاد نگیریم حق خودمون رو نگیریم باید بیایم وسط دنبال حقمون. این اتفاقات همینه. من وقت شما این باید سوال کنید پس مردم کی میخوان به این جنبندی برسن؟ مردم هنوز به اون جنبندی به معنای واقعی نرسیدن.
آقای مهدی سوال من حالا در رابطه با مردم نبود.
جمهوری اسلامی چجوری باید متوجه بشه؟ اهرام فشار کجاست؟
به هر حال جمهوری اسلامی تا کجای این قضیه به قول موضوع میخواد پیش بره؟ این در واقع محور صحبت من بود بیشتر.
ببینید جمهوری اسلامی تا چه چیز رو میخواد تا نهایتا پیش بره؟ در فساد؟
فساد نه، در رابطه با همین مسئله که الان اتفاقاتی که در منطقه وجود داره و اینکه
خیلی خوب اونم یک جور فساد فرق نمیکنه. یعنی پول از کی به من ور میداره؟ میبره در اونجا میخواد خرجش بکنه دیگه برای منویات شخصی خودش.
کاملا
این از اینه؟
بله.
خیلی خوب، اون زمانی جلوش گرفته میشه که تا من بلنجم بگم آقا واسه چی پول از جیب من برمیداری؟
خب مردمی که به هر حال ناتوان هستن در واقع برای معیشت خودشون هم در واقع الان به مشکل خوردن، چگونه میتونن به هر حال در مقابل حکومتی که تا بن دندان مسلح هستش و میبینیم که با کوچکترین اتفاقی زندانی، دستگیر و کشته میشن مردم. خب این ترس هم توی مردم وجود داره و نمونه بارزش هم در کشورهای آمریکای جنوبی ونزوئلا رو ما سراغ داریم که الان میبینیم وضعیت مردمشون به کجا کشیده شده با توجه به اینکه حالا در اونجا مردم خیلی متحد تو خیابون‌ها اومدن ولی بازم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و مجامع بین المللی هم هیچ کاری ازشون بر نمیاد. مسئله اینجاست آقای معیدی. حالا نمیدونم میشه
از چهار حالت که خارج نیست، یا ادامه همین روند باری به هر جهت، درسته، این میشه یک. دو، یک انقلاب داخلی. سه، یک انقلاب وارداتی و خارجی. و چهار، خیلی آروم رفتن و اصلاح، البته به معنی واقعیش، نه به این معنی که آقایون اسمش رو دست گرفتن. از این چهار حالت خارج نیست. خب حالت اول که نمیشه، چون که بالاخره همه میدونیم که مشکل داریم. حالت دوم انقلاب کردنه. از دادم بخوام این اهرم رو چیز کنن که هنوز واقعا به این اجماع نرسیدن مردم. عرض کردم مسائل اقتصادی در کشور ما بسیار زیاد هست، اما هنوز من میگم یه تلویزیون دارم بفروشم. این دومین حالتش. سومین حالت یک انقلاب وارداتیه که خدا کنه این اتفاق هیچ وقت نیفته. نمونه هاش رو داریم، عراق و افغانستان این ور اون برمون هستن. تازه ببینید آقای امیری، ما هنوز یه نمونه چجوری بهتون بگم، یه آلترناتیو اون ور نداریم که بگیم خیلی خب اگر اینا رفتن اون هست، هنوز نداریم. و چهارم مورد که اتفاقا من معتقدم این اتفاق باید بیفته اینه که یک اصلاح در داخل. از طرفی فعالان سیاسی آقای امیری در داخل این کشور بسیار تنها هستن، بسیار تنها هستن. از پاشیده شدن زندگیشون تا حالا زندانی شدن و مشکلاتی که میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شاید فعالان سیاسی 1% جامعه هم نباشن. کاری ندارم کسی نق میزنه یا نمیزنه، من هم کار ندارم. این حرف رو بعدا میخوام از من انتقاد کنن بگن چرا یه حرف، من چیزی که حق هست رو میگم. شاید 2 سال پیش با هم این صحبت ها رو کردیم و بهتون عرض کردم مشکل اینجاست، دارید میبینید واقعیت رو. 80 میلیونی که زندان نمیتونن بکنن. آقا بالاخره حقتون هست، حقمون هست، مگر میشود به خاطر حقمون سکوت کنیم؟ من صحبتم اینجاست آقای امیر.
درست میفهمید آقای معیدی. ما به پایان برنامه رسیدیم و امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعدی همین بحث رو داشته باشیم، یا اگر شما موافق باشین ادامه این بحث رو در هفته آینده هم داشته باشیم و در خدمت شما باشیم با توجه به اینکه ببینیم مسائل روز چه اتفاقی خواهد افتاد. و بازم تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردید.
من هم از شما سپاسگزارم. همینجا هم عرض کنم خدمت همه عزیزان و شخص شما که شما برادر بزرگ من هستید، اگر من یه مقداری شاید تندی کردم عذرخواهی میکنم و حتما اتفاقا استقبالم میکنم این بحث رو بیایید باز کنیم. که کجای کار ما ایراد داره. بالاخره یک جای این قصه، این کشتی ایراد داره که این کشتی همش به آب میشینه و اون اتفاقی که واقعا باید بیفته نمیفته. امیدوارم که این بحث باز بشه و من حتما در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزار شما. باید با یه برنامه دیگه که بازم در خدمت شما باشم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم ازت.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند، گفتگوی جناب امیری با جناب مسعود مؤیدی در ایران بود. ترانه درخواستی داریم از حبیب که یاران را چه شد با هم گوش میکنیم و بعد توجهتون رو به سخنان جناب جواد سنم را جلب میکنیم.
گردی از راهی نمیخیزد سواران را چه شد، مردن از بیم یاران نامداران را چه شد، جز صدای جاب ها چیزی نمی آید به گوش، عمریان آخر کجا رفتن سواران را چه شد، عمریان آخر کجا رفتن سواران را چه شد. از حجوم کرکتانشون قلب من گره، بلبلان قلقاولان کفران هزاران را چه شد، دور تا دور من از دشمن سیاهی میزند، دوستان ما کجا رفتن یاران را چه شد، قومیان قومیان آخر قومیان آخر کجا رفتن یاران را چه شد. گردی از راهی نمیخیزد سواران را چه شد، مردن از بیم یاران نامداران را چه شد، جز صدای جاها چیزی نمی آید به گوش، قمریان آخر کجا رفتن سواران را چه شد، قمریان آخر کجا رفتن سواران را چه شد.
چه من شکست کامه یه لشگر شکن گوش
جناب سنمراد، درود بر شما.
درود بر شما و دوستان مهربان.
جناب سنمراد، سخنان مسعود معیدی رو شنیدید و اینکه شرایط اقتصادی در ایران به چه صورت وحشتناکی در اومده، البته با مدیریت فاسد رژیم جمهوری اسلامی. ولی اقتصاد در جهان به کدوم سو پیش میره به نظر شما و تأثیرش بر اقتصادی که در ایران هست به چه صورت خواهد بود؟
تأثیرش بر ایران رو که ما میبینیم که الان یه جنگی رو آمریکا علیه جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران شروع کرده، در اثر همون مسائلی که در اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان هست. یعنی اینها همه مسائل به هم ربط داره و به همین دلیل من میخوام چند تا نکته درباره واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان بگم که ایران چون در چارچوب اون مسائل ایران ما میتونیم مطرح کنیم، این بفهمیم که چطور شده، چرا این جنگ چون جنگ الان آغاز شده دوستان. این نیست که جنگ میشه یا نمیشه، جنگ الان آغاز شده، مدت هاست. یعنی امریکا شروع کرده محاصره نظامی، محاصره مالی، محاصره بازرگانی ایران. و اینکه جنگ چرا جنگ نظامی، یعنی آمریکا چرا جنگ نظامی میکنه، اولا اینکه امریکا اتم داره، این با اتم هیچ کار نمیتونه بکنه، چون اگه با اتم میخواست کاری بکنه در جنگ ویتنام نمیباخت، یا در جنگ افغانستان، یا در جنگ عراق نمیباخت آمریکا.
با جنگ اقتصادی بهتر میشه کار پیش
کاملا بره. الان من همینو میخوام بگم که یعنی آمریکا فکر میکنه که با محاصره بازرگانی و مالی میتونه ایران رو تسلیم کنه و اینکه چرا بیاد جنگ نظامی بکنه. و البته دلیل دیگری این که جنگ نظامی نمیکنه اینه که جمهوری اسلامی مثلا از خودش قصد داره که دفاع کنه، و اینکه ما میبینیم که اون پهباد امریکایی رو زده، این خب نشون میده که جمهوری اسلامی قصد دفاع داره. و آمریکا هم در حقیقت دوستان، یکی در قدیم، یکی از انقلابیون قدیم گفته امریکا ببر کاغذیه، یعنی ببر هست منتها کاغذیه، و به اصطلاح به وقتی به کسی حمله میکنی که قبلا مثل عراق ضعیفش کرده باشه، خل سلاحش کرده باشه و با محاصره طولانی بازرگانی و مالی اونو ضعیفش کرده باشه، بعد اون وقت حمله نظامی میکنه بدون اینکه سربازاش کشته بشن زیاد، اون کشور رو میگیره. اینه که امریکا الان رو همین حساب میکنه، یعنی اینکه فکر میکنه که اون محاصره بازرگانی و مالیش واسه تسلیم ایران کافیه. و دیگر اینکه آمریکا میدونه که نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با تمام مردم ایران طرفه، و به همین دلیل که حمله نمیکنه و میدونه که کنترل خلیج فارس رو در این جنگ احتمالاً در بلند مدت از دست خواهد داد. و چون کنترل خلیج فارس برای امریکا و استراتژی امریکا خیلی مهمه برای کنترل جهان، اینه که دست به این عمل نمیزنه. و دلیل دیگرش هم اینه که اکثریت مردم خود آمریکا هم جنگ رو نمیخوان، و ترامپ هم که میخواد بار دیگه انتخاب بشه، بنابراین مواظبه که دست به عمل جنگی نزنه. این به اصطلاح دلایلیه که فعلا جنگی رخ نداده. البته در آینده احتمال برخوردهای نظامی وجود داره. و حالا میرسیم به این که ببینیم چه واقعیت‌ها. بنابراین ما بایستی که واقعیت‌های فعلی اقتصاد جهان رو بشناسیم یه مقداری، تا ببینیم که اصلاً پایه و اساس این مسائل که مسائل اقتصادیه چرا به وجود اومده. یکی چند تا واقعیت رو من اینجا واسه شما میگم چون وقتم زیاد نداریم. یکی واقعیتی که الان در اقتصادهای جهان هست اینه که نرخ سود تولید بی اندازه پایین اومده، سرمایه گذاری تولیدی کافی انجام نمیشه، بنابراین میبینیم بیکاری در سطح جهان بسیار بالاست و این باعث نارضایتی اکثریت مردم شده. یعنی در واقع میبینیم که اینو که نرخ سود تولید من میگم خیلی پایینه، اینو میتونیم از کجا بفهمیم؟ میبینیم که نرخ بهره واقعی مثلا اوراق قرضه دولت‌های معتبر الان که از بالای 4% در دهه 1980، یعنی فرض کن مثلا 30-40 سال پیش این بالای 4% بوده، الان نزدیک صفر رسیده و حتی منفیه. یعنی اوراق قرضه آلمان، سوئیس، الان اینها همه الان حتی منفیه و این نشون میده که نرخ سود چقدر پایینه. بازده سرمایه که در هج فاند ها میدونید که سودآورترین شرکت ها رو این هج فاند ها و این مؤسسات مالی الان در اختیار گرفتن و این مالی شدن هم یکی دیگه از مختصات اقتصاد جهانیه. این بازده سرمایه یعنی سود سرمایه در دهه 1990 نزدیک 18% بوده ولی حالا به 3% کاهش یافته. یعنی سودآورترین شرکت ها به طور متوسط بیش از 3% سرمایه نداره، سود ندارن. اینه که بانک های مرکزی مجبور شدن نرخ های بهره را به صفر و حتی منفی برسونن و این بانک های مرکزی نیستن که با اراده خودشون اینا رو کارو میکنن، بلکه واقعیت رکود تولید و سرمایه گذاری در دنیا اونا رو مجبور به این کار کرده. و در صورت عمیق شدن رکودن بانک های مرکزی باید نرخ بهره رو مثلا یه چیزی نرخ بهره اسمی رو بکنم منهای 5% که این اصلا عملا ممکن نیست. یعنی شما به اصطلاح پول که به بانک مرکزی به بانک ها میده مثلا 5% هم بده که اینا بیان این پول رو بردارن و ببرن قرض بدن. البته اینم اثرش هم اگه تازه اون کارم بکنه این بحران موجود رو حل نمی کنه، فقط قرض رو بیشتر میکنه. بنابراین واقعیت دومی که در جهان امروز هست اینه که مردم و دولت ها و بانک ها و شرکت ها همه زیر بار قرضن. رئیس بزرگترین بانک سوئیس که همون UBS باشه که در ضمن رئیس مؤسسه مالی بین المللی هم هست، اخیراً در فاینانشال تایمز نوشته که همه قرض دنیا به ما گزارش نمیشه ولی اون چی که به ما گزارش میشه رقم وحشتناک 244 تریلیون دلار الان میزان قرض دنیا. 244 تریلیون دلار یعنی 244 هزار میلیارد دلار قرض دنیاست که این رقم 317% تولید ناخالص دنیاست. یعنی 3-4 سال تمام مردم دنیا باید کار کنن و هیچی نخورن و هیچی زندگی نکنن تا بتونن این قرض رو بدن و این قرض هم که روز به روز بیشتر میشه این البته قابل بازپرداخت نیست. از بحران بزرگ مالی بزرگ 2008 میدونیم بحران بزرگ اقتصادی شد، تا کنون 70 تریلیون دلار به این قرض اضافه شده. زیر بار این قرض ها البته خانوارها به روز سیاه می نشینن، شرکت های تولیدی ورشکسته می شن و به دست بانک ها و مؤسسات مالی می افتن، کارگرهاشون اخراج می شن، بانک ها و حتی دولت ها ورشکست می شن. مثلا سرنوشت یونان رو ما دیدیم، ایتالیا الان زیر بار قرض شدیده، آرژانتین رو دیدیم سرنوشتش، و کشورها مجبورن زیر بار قرض شرایط سخت صندوق بین المللی پول رو بپذیرن. بیشتر این قرض ها همونطور که گفتم قابل بازپرداخت نیست. مثلا به نوشته تایمز مالی، اینا را من بیشتر ارقام از تایمز مالی لندن میگیرم که خود مثلا یه روزنامه ایکس که مال خود سرمایه داران و دست راستی هست، میگه که بانک ها دانشجویان آمریکا رو تا کنون به میزان 1.5 تریلیون دلار زیر بار قرض بردن. یعنی دانشجویان آمریکا الان قرضشون 1.5 تریلیون دلاره که انتظار میره بیش از 1/4 دانشجویان دوره لیسانس هرگز تا آخر عمرشون نتونن قرض خودشون رو پس بدن. این فقط یه مثالی بود از قرض چقدر بالاست و این نمونه بحران جهانیه. یه واقعیت دیگه هم که الان ما میبینیم در روزمره این اخبارش هست، جنگ تجاری و اقتصادی است که بین کشورها به شدت بالا گرفته. بزرگترین جنگ فعلا البته بین آمریکا و چین، البته جنگ تجاری و اقتصادی و تکنولوژیک فعلا، ولی در آتیه ممکنه شاید نظامی هم بشه. آخرین آمار صندوق بین المللی پول نشون میده که تولید ناخالص داخلی چین بر حسب قدرت خرید امسال 26.1% کل کشورهای G20 بوده و این بیشتر از آمریکاست. آمریکا تولید ناخالص داخلیش بر حسب قدرت خرید 20.4% تولید G20 بوده و چین 26.1. یعنی چین هم اکنون بزرگترین قدرت اقتصادی جهان شده. بنابر آماری که گفتم همون تایمز مالی لندن میده، شرکت چینی هواوی در سال گذشته شرکت آمریکایی اپل رو در فروش تلفن دستی میگیره و به اصطلاح پارسال شرکت هواوی بالای 200 میلیون تلفن دستی میفروشه و فروش شرکت دیگر چینی خوامی نیز به سرعت به سطح 100 میلیون نزدیک میشه. آمریکا که اینو میبینه شرکت هواوی رو یک تهدید امنیتی اعلام میکنه. رئیس مالی این شرکت که دختر مؤسس این شرکت هم هست در کانادا دستگیر میکنه، میخواد به آمریکا بیاردش و محاکمه کنه، شرکت رو تحریم میکنه، در دادگاه‌های آمریکا علیه این شرکت پرونده سازی میکنه، از جمله میگه که اتهامش هم اینه که با ایران معامله کرده و کشورهای اروپایی از جمله آلمان رو تهدید میکنه که شبکه‌ها و زیرساخت‌های اینترنتی G5 این شرکت رو وارد نکنن. ژاپن و استرالیا پذیرفتن و بریتانیا داره در این زمینه فکر میکنه، ولی ایتالیایی‌ها به آمریکا پاسخ دادن که ایتالیا یک کشور مستقله و به ابتکار سرمایه‌گذاری بزرگ چین که موسوم به راه ابریشمه خواهد پیوست. بدین ترتیب می‌بینیم که دوران جهانی شدن پایان میابه و تقسیم جهان به دو بلوک در جنگ سرد که یادتونه آمریکا و شوروی بود، الان به دو بلوک شوروی به دو بلوک آمریکا در برابر چین تقسیم میشه. بعضی میگن که به سه بلوک آمریکا و اروپا، اتحادیه اروپا و چین تقسیم میشه. بنابراین به نوشته تایمز مالی در برابر پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌های راه ابریشم که چین میده، آمریکا پیشنهاد متقابلی نداره و هیچ شرکت آمریکایی نیست که جانشینی برای تکنولوژی 5G که چین داره واسه زیرساختای اینترنتی آمریکا قادر به مثلا رقابت تکنولوژیک با چین نیست و مثلا این مسائلی است که الان هست. چین تسلط دلار رو در بازارهای جهانی به خصوص در بازار در پرداخت نفت هم به چالش کشیده. نفت ایران و روسیه امروز نه به دلار بلکه با یوان، یعنی پول چین پرداخت میشه و از مارس سال گذشته در شانگهای بورس خرید و فروش نفت که پرداختش با یوان آغاز به کار کرده و به سرعت هم پیشرفت کرده و رونق گرفته و تایمز مالی هم پیش بینی میکنه که در بلند مدت تسلط دلار از دست امریکا گرفته خواهد شد. زمامداران آمریکا که میبینن جهانی شدن یعنی آزادی تجارت و سرمایه گذاری در جهان داره به نفع چین و هند و سایر کشورها تمام میشه، تمام نهادها و معاهداتی رو که خودشون درست کردن مثل سازمان تجارت جهانی، نمیدونم چیزهای دیگه مثل برجام و غیره رو زیر پا میذارن و از یه جنگ تجاری الان بین آمریکا و چین هم آغاز شده که ما میدونیم چی هست. آمریکا نه تنها جلوی کالاهای چین رو البته میگیره، بلکه روی کالاهای وارداتی از هند، از اتحادیه اروپا و سایر کشورها هم یک تعرفه‌هایی برقرار میکنه و جهان الان وارد رقابت‌های مرکانتیلیستی شده. بنابراین حقیقت دیگه‌ای که درباره اقتصاد جهان من اینجا به سرعت میتونم بگم تشدید نابرابری‌ها در ثروت و درآمد. یعنی در سال گذشته مثلا یه مثال من بزنم، در سال گذشته حقوق دریافت شده توسط مدیر عامل شرکت نفت شل 20.1 میلیون یورو بوده. یعنی یه نفر که در بالای شرکت شل نشسته در سال 20.1 میلیون یورو حقوقش بوده. حقوق مدیر عامل دو بانک سوئیسی کردیت سوئیس و UBS به ترتیب بیش از 12 میلیون فرانک در سال گذشته و بیش از 14 میلیون فرانک بوده. یعنی در ماه اینا بیشتر از 1 میلیون فرانک حقوقشونه. آمار رسمی اداره در مقابلم آمار رسمی اداره سرشماری آمریکا نشون میده که اکثریت خانواده‌های آمریکا یعنی 60% پایین جامعه درآمد واقعیشون در 50 سال گذشته در همون سطح پایین باقی مونده و هیچ بالا نرفته، در صورتی که درآمد 20% بالای جامعه درآمد واقعیشون با احتساب تورم 2 برابر شده و 5% بالا حتی بیشتر، و این نشون دهنده اینه که نابرابری از لحاظ درآمد در جامعه بیشتر شده، از لحاظ دارایی ها این نابرابری ها حتی بیشتر شده. چرا؟ چون در پاسخ به بحران بزرگ 2008 بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن نرخ بهره رو به نزدیک صفر یا حتی منفی رسوندن و به علاوه ظاهراً برای کمک و رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری و مصرف پول و نقدینگی رو به این ترتیب افزایش دادن که اوراق قرضه و سهام رو از بانک‌ها خریدن و در نتیجه قیمت دارایی‌ها یعنی سهام و غیره اینها به شدت بالا رفت، به طوری که شاخص داجونز سهام آمریکا که در فوریه 2009 به 7000 رسیده بود امسال به چند روز پیش به 26500 رسید، یعنی چقدر شد؟ تقریبا 4 برابر شد. شاخص 500 سهام هم همون حدود بالا رفت و 4.3 برابر بالا رفته در عرض 10 سال گذشته. همینطور شاخص داکس آلمان و شاخص سهام سوئیس هم در این مدت 10 سال گذشته بیش از 2 برابر شده. قیمت یه آپارتمان در همین شهر زوریخ در 10 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده. بدین ترتیب نارضایتی عمومی حتی در اروپا به صورت تظاهرات خیابانی و ظهور احزاب سیاسی جدید به صورت روزافزونی دیده میشه. تقاضا میشه که به جای اینکه پول چاپ کنید و به جیب بالایی ها بریزید، پول چاپ کنید و درآمد پایینی ها رو بالا ببرید. حتی ماکرون رئیس جمهور فرانسه اخطار میکنه که با این وضع جهان به سمت جنگ در حرکته. او میگه چیزی در ساختار سرمایه‌داری معیوب است، ما باید با آن مقابله کنیم. این نظامی است که به گونه فزاینده برای چند نفری سود میآورد اما دموکراسی های ما را در هم میشکند. اینها مسائلی هست که در اقتصاد جهان، بعضی از مسائل هست که من خواستم بگم که بدونیم که وضعیتی که در ایران ما داریم به اصطلاح معلول این شرایط بحرانی اقتصادی جهان است.
با سپاس از توضیحات دادی، متاسفانه وقت زیادی نداریم، سوالاتی هم باز بر من پیش اومده بود، میمونه برای دفعه بعد. دوستان به پایان برنامه نزدیک شدیم، تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.